بشه عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98، به 100 ضربه شلاق محکوم شد. آخرین جلسه دفاع 15 فعال صنفی معلمان در مراجع قضایی جمهوری اسلامی در سنندج تشکیل شد. دراگان سکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ابقا شد. درود شنوندگان ارجمند. پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98، در صفحه اینستاگرام خود نوشته که مادرش محبوبه رمضانی در حکمی به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شده است. خانم رمضانی از 20 تیر تا کنون در بازداشت است و برخی گزارش‌ها حاکی است محاکمه او در نبودش اجرا شده است. پیمان قلی‌پور در اینستاگرام خود نوشت که تنها جرم مادرش دادخواهی است و از او می‌ترسند، چون عکس پژمان را یک دقیقه زمین نمی‌گذارد. همزمان با محبوبه رمضانی شماره دیگری از خانواده‌های دادخواه آبان هم بازداشت شدند که هیچ اطلاعی در مورد آنها منتشر نشده است. پیش از این نیز خانواده‌های دادخواه آبان بارها به مراجع قضایی جمهوری اسلامی احضار و تهدید شده بودند. بر اساس گزارش رویترز، در اعتراضات سراسری آبان 98 ایران حدود 1500 تن کشته شدند. آخرین جلسه دفاع 15 فعال صنفی معلمان روز شنبه در مراجع قضایی جمهوری اسلامی در سنندج تشکیل شد و آنها به اتفاق وکلایشان از خود در قبال اتهام تبلیغ علیه نظام دفاع کردند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این فعالان از جمله فاطمه زند کریمی، مجید کریمی، رضا مرادی، رضا طهماسبی، نسرین کریمی و مختار اسدی پیشتر توسط ماموران بازداشت و با تودیع قرار وثیقه موقتاً آزاد شده بودند. در حال حاضر دست کم 23 معلم و فعال صنفی معلمان در زندان گزارش می شوند. معلمان ایران در طول یک دهه گذشته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و بیتوجهی حکومت به خواستهایشان تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران امروز اعلام کردند دراگان سکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی میماند. احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد تصمیم به ابقای دراگان سکوچیچ گفت:
آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ما هستند، خدمتشون خواهیم بود
در جام جهانی
هستند خدمتشون هستند. ایشون تا پایان بازی های جام ملت‌های آسیا 2023 هم قرارداد دارن و انشالله تداوم‌های خواهند داشت.
خبرگزاری ها هفته گذشته از برکناری دراگان سکوچیچ گزارش دادند و نوشتند که گزینه هایی چون برانکو ایوانکوویچ، علی دایی، امیر قلعه‌نویی و جواد نکونام برای جایگزینی وی مطرح شدند. این در شرایطی بود که برخی بازیکنان تیم ملی انتقاداتی را در مورد روش مربیگری دراگان سکوچیچ مطرح کردند. دراگان سکوچیچ در سال 98 به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و با کسب پیروزی در مقابل تیم امارات در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 توانست رکورد 10 برد پیاپی با تیم ملی ایران را ثبت کند. همگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور از جانباختگان اعتراضات سراسری 98 ایران، در شبکه‌های اجتماعی نوشته مادرش محبوبه رمضانی که هفته پیش بازداشت شده به 100 ضربه شلاق محکوم شده است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در اروپا، به رادیو فردا میگوید:
اول باید ابراز واقعا تأسف میکنم به خاطر اینکه مادران داغدار که فرزندشون رو همین حکومت، ماموران حکومتی از بین بردن به قتل رسوندن، فقط دادخواه هستن، چیز زیادی نمیخوان. دادخواه این هستن که کسانی که فرزندانشون رو به قتل رسوندن محاکمه عادلانه بشن، نه تبلیغ خشونت میکنن، نه کار خاصی میکنن، نه حرف سیاسی میزنن. و این باعث تاسفه که یه حکومتی حتی این رو هم تاب بر نمیداره. افزون بر مادران داغدار آبان، ما ببینیم که اینها سرکوب رو همطور افزایش دادن. میرسیم به بخش بازنشستگان امروز که تجمع داشتن، میرسیم به هنرمندان سینمایی مثل رسولوف و دیگران که بازداشت کردن و همینطور اینا دارن ادامه میدن و گویی که خدای دهه 60 که یادش کرده بودن با تمام توان میخواد یا در میدون که جلوی مخالفین رو بگیره. حتی از کسانی که از نیروهای خودی بودن و امروز به عنوان مخالف دارن واقعا منتقد خود سیستم حاکم هستن، مثل افرادی که تاجزاده رو هم میبینیم تحمل ندارن و اینها بازداشت میشن، دستگیر میشن و سرکوب ها رو بردن بالا و نمونه های اخیرش میبینیم با برخوردی که سر حجاب اجباری دارن با نیمی از جمعیت ایران با زنان انجام میدن. به هر حال چیزی که اینها فراموش کردن، من فکر میکنم به ویژه بیت رهبر، این هست که اگر دنبال همون خدای دهه 60 هست، باید بدونی که اون خدای دهه 60 امروز با هزاران هزار از ایرانیانی طرف هستش که دیگه سکوت نمی کنن. شاید بتونن بوریا غفوری ها رو از تیم هست بکنن، شاید بتونن کارگردان های مردمی رو زندان بکنن، ولی تا کجا میخوان پیش برن؟ این صداها روز به روز بلندتر میشه و من به این باور دارم که این زنجیره همبستگی قوی تر میشه و این حکومته که مجبور به شکست و عقب نشینی میشه.
به نقل از ابوالفضل قدیانی، خانم گلستان، فعال سیاسی در کشور، گزارش شده که نامه‌ای رو نوشته و گفته نظام استبداد دینی گرفتار وحشت و استراب روزافزون شده، یعنی در ارتباط با همین بازداشت ها و اقدامات علیه خانواده های دادخواه آبان و سینماگران، فعالان دیگر. خود حکومت که ظاهراً طی تمام این سالیان این وحشت و اضطراب رو در جامعه برقرار کرده، حالا چگونه است که خودش گرفتار وحشت و اضطراب روزافزون شده؟
فکر میکنم چندین عامل هستش که چندین متغیر هست که اینجا باید بهش اشاره کرد. یکی به ویژه مسائل بین‌الملل هست که اینها جایگاه خودشون رو کاملا در منطقه از دست دادن، هرچند که ولایت فقیه و حکومتش به طور کلی مطیع چین هست و با روسیه همسو شده، اما نمیتونن اینها با این ضعف اقتصادی، با منزوی بودنشون در جامعه جهانی امروز، بتونن با کشورهای دیگه پیش برن، بخوان با اسرائیل بجنگن، با عربستان بجنگن، با هر کشوری که شما ببینید مشکل دارن. از لحاظ بین‌الملل اینقدر تضعیف شدن که میبینید مذاکرات رو هم همینطور کش پیدا کرده، یا به بنبست میرسه یا دوباره میان میگن ادامهش میدیم و تا به امروز به جایی نرسیده. از لحاظ اقتصادی هم که کشور کاملا از بین رفته. در نتیجه اینها فکر میکنن با بالا بردن فشارها، همونطور که علی خامنه‌ای گفت و اشاره کرد به خدای شرف، اینها فکر میکنن با بالا بردن فشارها میتونن همچنان بقای نظام خودشون رو ادامه بدن و خودشون رو شاید در قیاس یک دولت کمونیستی چین قرار میدن که بازار اقتصادی قویه و به هر حال با جهان آزاد در حال مراوده هست، منزوی نیست مثل جمهوری اسلامی. و این خیال باطله. اون چه که مسلمه، چرا اینها دچار ترس شدن؟ صحبتی که آقای قدیانی به خوبی گفتن به این دلیل هستش که گفتم در نیروهای خودیشون اینها دچار ریزش شدن. شما ببینید اطلاعات اولیه کشور که از کشور میاد بیرون از مسائل هسته‌ای امنیتی، نیروهای خود سپاه پاسداران یا نیروهای هسته‌ای که در خیابون‌های تهران، در خیابون‌های ایران ترور میشن، کشته میشن، اینا رو کی میده بدون اطلاعات؟ این اطلاعات نه دست شما، نه دست فعالین سیاسی، نه دست کارمند دولته، دست دایره اول حکومته. پس این نشون دهنده فروپاشی درون حکومته. ما اینا رو در تاریخ بارها و بارها دیدیم.
همون عملکرد مستاق حکومت‌های استبدادی که در واقع به نقطه‌ای میرسن که راه پس و پیش ندارن. اگه بخوان فضا رو باز کنن یه جور به اضمحلالشون یا سقوطشون میانجامن، اگه بخوان ببندن هم یه جور دیگه به سقوط و اضمحلالشون خواهد انجامید.
مگر اینکه بیشتر نیروهایی که در خود سیستم هستن، در خود نظام هستن، شما از اصلاح طلب بگیرید که خیلی از اصولگراها که حتی راضی نیستن از این سیستم، واقعا بیان به این اپوزیسیونی که باور داره به دموکراسی سکولار بپیوندن و هم صدا بشن و اون در بهترین حالته که میتونه یک گزار خشونت پرهیز رو برای مردم رقم بزنه، همون اتفاقی که در پینوشه شیلی افتاد. این واقعا بستگی به اراده ملی مردم، وقتی میگن مردم، همه مردم، حتی کسانی که درگیر در خود نظام مدیران میانی هستند، همه اینها رو من به عنوان مردم میخوام بگم، اگر این اتفاق بیفته این بهترین حالتشه. وگرنه بدون شک بیت رهبری ولایت فقیه نمیتونه دیگه با این حجم از اعتراضات و با این حجم از خشونتی که داره به کار میبره نمیتونه حکومت خودش رو ادامه بده به این شکل.
نازیلا گلستان فعال سیاسی بود در اروپا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
موج گرما باعث ادامه آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگلی اروپا شده و آتش‌نشانان در فرانسه، پرتغال، اسپانیا و یونان همچنان در حال تلاش برای مهار حریق گسترده در این مناطقند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دمای هوا تا 45 درجه در پرتغال و اسپانیا در حال حاضر امری عادی به شمار می رود. از یک شنبه گذشته تا کنون دست کم 360 شهروند اسپانیایی بر اثر موج شدید گرمای نابهنگام جان باختند. در این کشور 47 میلیونی افزون بر تلفات انسانی، شدت گرما، خشکسالی و وزش بادهای شدید سبب آتش سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شده. آمار میگوید تاکنون بیش از 80 هزار هکتار جنگل در این کشور توریستی و گردشگری طعمه آتش شده. پرتغال، کشور همسایه اسپانیا، هم با جمعیتی برابر با 10 میلیون تن که با دمای 45 درجه روبروست، تاکنون دست کم 240 شهروند خود را بر اثر موج شدید گرمای زودرس از دست داده. از طرفی مجموعه آتش سوزی هایی که از یک هفته پیش در پرتغال شروع شده تاکنون بیش از 25 هزار هکتار جنگل را نیست و نابود کرده. به این ترتیب دولت پرتغال برپایی چادر و اقامت گردشگران در جنگل ها را ممنوع اعلام کرده. در این میان شامگاه جمعه گذشته هم یک هواپیمای یک موتوره که سرگرم مهار آتش سوزی در جنگل‌های شمال پرتغال بود سرنگون شد و خلبان 38 ساله‌اش جان باخت. دلیل اصلی سقوط این هواپیمای آتش نشان تاکنون روشن نشده. سوای این مصائب، کاهش باران شدید و خشکی هوا در پرتغال نیز میزان آب در پشت سدها را به حد اقل رسانده. از این رو دولت این کشور از مردم خواسته در مصرف آب تا می توانند صرفه‌جویی کنند. غیر از اسپانیا و پرتغال، ایتالیا هم هفته هاست با گرمای شدید و خشکسالی دست و پنجه نرم می کند. آب در این کشور توریستی و گردشگری جیره بندی شده و دولت ایتالیا در 5 منطقه شمالی این کشور در امتداد رودخانه معروف پو وضعیت اضطراری اعلام کرده. آتش سوزی جنگل ها در ایتالیا نیز همچنان ادامه دارد و روز جمعه گذشته در حالی که شعله های آتش به تدریج به استراحتگاه ساحلی دریای آدریا نزدیک می شد، گردشگران پا به فرار گذاشته و وارد آبهای این دریا شدند. برای نجات آنها سپس گارد ساحلی وارد ماجرا شد. به نوشته ی روزنامه‌های یک شنبه، موج شدید گرمای زودرس، کاهش بارش باران، خشکسالی و آتش‌سوزی در جنگل‌ها جملگی پیامد تغییرات آب و هوایی در دنیاست و در حال حاضر نمی‌توان پایانی برای این وضعیت در جنوب اروپا مشاهده کرد. با توجه به اینکه موج گرما قرار است از این هفته از جنوب به غرب اروپا از جمله آلمان هم راه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما همکارانمان در رادیو فردا شبانه روزی 24 ساعته با اخبار و گزارش ها و پخش زنده همراهتانند. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.